بسم الله الرحمن الرحیم. 21/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و اما مسئلت صلح فالحکم فیها تعبدی و کأنه صلح قهری بین المالکین. سؤالی رو مستشکل در جلسه گذشته مطرح کردند و آن این بود که جناب شیخ، شما چرا می‌فرمایید مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوع است، در حالتی که وقتی ما در فقه می‌گردیم مواردی رو پیدا می‌کنیم که مخالفت قطعی با علم اجمالی صورت گرفته است؟ در جلسه گذشته 7 مثال برای ما مطرح کردند که گفتیم مثال 7 خود 2 مثال است، یعنی در حقیقت 8 مثال زد برای ما. در پایان درس دیروز جواب صورت مثال اول، مثال دوم، مثال سوم، مثال چهارم و مثال پنجم را دادند. فرمودند این 5 مثال اصلا از محل بحث ما خارج هستند و ربطی به علم اجمالی ندارند، درسته؟ حالا امروز میخواهند جواب مثال 5 و مثال 6 را میخوان مطرح کنند. مثال 5 و 6 را مرحوم شیخ یک جا جواب میدهند. مثال 5 چی بود؟ مثل همه مثال 5 و 6. مثال 5 چی بود؟ این بود که اگر 2 روی یک منزل ادعایی دارند، این میگوید منزل مال من است، اون دیگری هم میگوید منزل مال من است، هیچ کدوم هم بیانه ندارند، هیچ کدوم هم ذلیت نیستند، در اینجا قاضی میداند این منزل مال یکی از اونهاست، علی رغم این که میداند منزل مال یکی از اونهاست، ولی دستور میدهد که خانه را نصف کنند، نصف مال این مدعی باشد، نصف دیگر مال اون مدعی باشد. این مثال 5 بود. مثال 6 این بود که یه نفر میاد 1 پهلوی اون شخص امانت میگذارد، یکی دیگر میاد 2 پهلوی اون شخص امانت میگذارد، روی هم شدن 3. پهلوی اون شخص امین 1 گم میشود. در اینجا گفتن این 2 باقی مونده 1 مال صاحب 2، اون 1 دیگر رو از وسط نصف میکنن و نصفش رو میدن به صاحب 1، نصف دیگر رو میدن به صاحب 2. در اینجا علارغم این که قاضی میداند این 1 که داریم نصف میکنیم، این 1 مال 1، در این حالی که این علم اجمالی رو دارد دستور میدهد برخلاف علم اجمالیش 1 را نصف بکنم. مرحوم شیخ یک جا میاد جواب مثال 5 و مثال 6 را مطرح میکند. جواب اینه که در مثال 5 و مثال 6 صلح صورت میگیرد، مصالحه بین طرفین دعوا و صاحبان درهم صورت میگیرد و این صلح امریست تعبدی، امر تعبدی منحصر می شود به اون موردی که روایت گفته است. ما نمی تونیم به سایر موارد مشابه هم تعدیش بدیم. این اولا. یا میایم یک کار می کنیم، در مثال ششم که بحث درهم ها بود، از باب مخلوط شدن دو مال ما میایم این کار رو میکنیم. وقتی که دو مال با هم دیگه مخلوط شدند، بین دو نفر صاحبان این مال شراکت به وجود میاد. خاصیت شراکت هم چیه؟ تقسیم کردنه. در این جا که با درهم ها با هم دیگه مخلوط شدند، بین دو نفر شراکت به وجود آمده. وقتی شراکت به وجود آمده، توی این یک درهم شریکند. وقتی شریک شدند، خاصیت شراکت چیه؟ تقسیم میکنه. این اولا. ثانیا، بعضی اصلا معتقد به نصف کردن نیستند، چه در باب مثال پنجم چه در باب مثال ششم معتقد به تقسیم کردن نیستن، بلکه میگن اگر بخوایم مشخص کنیم تو مثال پنجم منزل مالکیست، قرعه بزنیم. تو مثال ششم بفهمیم این یک درهم مالکی، قرعه بزنیم. به اسم هر کس که در آمد اون رو بدیم، چون القرعه لکل امر مشکل. اینجا هم مشکل پیش آمده. وقتی ما رفتیم سراغ قرعه، دیگه اصلا مخالفت قطعی با علم اجمالی به وجود نمیاد. پس خلاصه جواب به مثال پنجم و مثال ششم اینه که یا از نصف کردن، یا از باب صلح، یا از باب مخلوط شدن دوتا مال به هم دیگر. این اولا. ثانیاً بعضی هم معتقد به نصف کردن نیستند، بلکه معتقد به چی هم؟ قرعه هست. از طریق قرعه مشکل را حل کنیم. اگر خانه است، با قرعه مشخص کنیم مال کدومه. اگر درهمه، با قرعه مشخص کنیم درهم مال کدومه. او وقت بر طبق مبنای قرعه اصلا مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش نمیاد. درست شد؟ حالا جواب به اشکال پنجم و ششم رو بخونیم، توجه کنید. و اما مسئلت صلح، در کنارش بنویسید جواب به مثال پنجم و مثال ششم. جواب به مثال پنجم و ششم. و اما مسئلت صلح فالحکم فیها تعبدیان. اما مسئله صلح، مسئله صلح تو مثال پنجم و ششم بود، درست نه؟ تو خانه رو گفتیم مصالحه میکنیم، نصفش میکنیم. تو مثال درهم ها هم گفتیم چکار میکنیم؟ نصفش میکنیم. اما جواب به مثال پنجم و ششم اینه که مسئله صلحی که تو مثال پنجم و ششم بود، حکم در این مسئله تعبدی است. یعنی تو روایات ما گفته این کار رو بکنید. وقتی که شد روایت میشه تعبدی. وقتی تعبدی شد، حکم مخصوص همینجاست. نمیتونیم به شکل قانون کلی باشه که در جاهای دیگری که مشابه اینه همین نصف کردن رو به کار ببریم. و کأنه صلح قهری بین المالکین، کأنه این صلح در مثال پنجم و ششم یک صلح قهری است بین دوتا مالک. صلحی است که قهرن به وجود میاد بین دو مالک. یا این کار رو میکنیم. او یحمل علی حصول شرکه، این که تقسیم کردیم حمل می شود، این تقسیم کردن بر حصول شرکت. چون شرکت حاصل شده تقسیمش می کنیم. چون خاصیت شرکت چیه؟ تقسیم کردن. یا حمل می شود تقسیم کردن تو مثال پنجم و ششم بر این که حاصل شده شرکت بین دو نفر. به چی؟ به اختلاط. اینکه مالشون مخلوط شده. مال که مخلوط شد شراکت حاصل میشه. خاصیت شراکت تقسیم کردنه. مال مخلوط شده. نه باشه، شما 2 درهم دادی، منم 1 درهم، درست شد؟ 1 درهم من با 2 درهم تو پلوی این آقای شخص امین مخلوط شده. ها وقتی مخلوط شد، من تو شریک هستم در اینا یا نه؟ هست یا نه؟ هست. ها وقتی که شد، حالا یکیشون گم شد، وقتی گم شد، من تو به همون میزانی که شریکیم ضرر رو باید متحمل بشین. من 1 درهم دادم، تو 2 درهم، پس تو سهم 2 برابر منه، درست شد؟ وقتی سهم تو 2 برابر شد، حالا 2 درهم مانده، در اینجا 1 درهم رو به توی صاحب 2 درهم میدیم، مانده 1 درهم. 1 درهم رو نصف میکنیم، نصفش مال منه 1 درهمی، نصف دیگرش مال تویه 2 درهمی، یعنی تو 1.5 درهم گیرت میاد، من 0.5 درهم. ویژگیه مخلوط شدن مال به هم دیگه همینه، شراکته، شراکت هم با تقسیم میسازه. خب این اولا تقسیم رو ما به این صورت توجیه کردیم، درست شد؟ ثانیا اصلا بعضی ها تقسیم کردن رو قبول ندارن که تا شما نگید آقا این مخالفت با علم اجمالیه. بعضی ها گفتن مثلا در اینجا ها قرعه میریم، قرعه که شد اصلا مخالفت با علم اجمالی نمیشه. و ثانیا قد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضی القاعده الرجوع الی القرعه، ذکر شده که بعضی از اصحاب، بله ذکر کردن بعضی از اصحاب که مقتضای قاعده در اینجور جاها رجوع کردن به قرعه است. زیرش بنویسید بر اساس قرعه دیگه هیچگاه مخالفت با علم اجمالی به وجود نمیاد. پس تو مثال پنجم وشی مشکلی پیش نیامد. نه خب همه، خب من نمیدونم خانه مال تو یا مال منه، مال یکی مونه، درسته؟ در اینجا اگر منزل رو به هیچ کدوم ندیم مخالفت با علم اجمالیه، اگر منزل رو نصف کنیم مخالفت با علم اجمالیه، ولی اگر منزل رو بدیم به یکی مخالفت با علم اجمالیه نمیشه دیگه. ای بابا چرا دقت نمی کنه عزیزم؟ من عرض کردم تو علم اجمالی داری، این منزل کلن یا مال تو یا مال من، ولی نمیدونیم مال تو یا مال من، میخوایم کاری کنیم که مخالفت با علم اجمالی هم پیش نیاد. خب قرعه میزنیم، منزل رو میدیم به یک نفر، در اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش نمیاد. بله مخالفت احتمالی پیش میاد، ولی مخالفت قطعیه پیش نمیاد. بحث ما سر مخالفت قطعیه. در بحث درهم هم همینطور، با قرعه مشخص میکنیم درهم مال کدام هست، در جای مخالفت قطعی پیش نمیاد. بله مخالفت احتمالی پیش میاد، مخالفت احتمالی اشکالی نداره. و بالجمله خلاصه مطلب اینجا رو دقت کنید، عرض کنم خدمت شما، اگر احیانا یه مطلبی با عقل قطعی اثبات شد، آیات و روایات مسلماً اون رو اثبات کردند، در اینجور جا که این موضوع با عقل قطعی با ادله نقلیه به صورت قطعی اثبات شده، اگر یه دفعه یه روایتی دیدیم یا یک فتوایی دیدیم که برخلاف این امر مسلم قطعی بود، ما باید اون روایت و اون فتوا رو توجیه کنیم. حالا بیاد سراغ ما نحنفی، در اینجا به وسیله دلیل عقلی و به وسیله نقل ثابت شده مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوعه، ثابت شده به صورت قطعی به دلیل عقلی و نقلی مخالفت قطعی با علم اجمالی چیه؟ ممنوعه، درسته؟ حالا که ثابت شد ممنوعه، اگر توی فقه بگردیم یک جای ببینیم که مخالف با این مسئله هست، ما اون مورد چیکار میکنیم؟ توجیهش میکنیم. بر همین اساس اومدیم چیکار کردیم؟ این مثال ها را توجیه کردیم. لذا شما نگید که چون در فقه این موارد هست پس مخالفت کردن قطعی با علم اجمالی چیه؟ جایزه. نه، مخالفت قطعی با علم اجمالی برای همیشه ممنوعه. ملاحظه کنید، و بالجمله فلا بد من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفه القطعيه الراجع الى طرح دلیل شرعی. ما ناچاریم از این که توجیه کنیم تمام چیزهایی که به وهم می اندازد که جایز از مخالفت قطعیه با علم اجمالی، که رجوع می کند به دور انداختن دلیل شرعی. چرا باید توجیه کنیم؟ لأنها کما عرفته مما یمنع انها العقل و النقل، به خاطر این که مخالفت قطعیه با علم اجمالی، ضمیر لأنها ضمیرش می خوره به؟ آفرین. به خاطر اینکه مخالفت قطعیه با علم اجمالی همونطور که شناختی مما از اون مطالبی است که منع می کند از این مخالفت قطعیه با علم اجمالی هم عقل و هم نقل، ممنوع از مخالفت قطعیه، مخصوصا یک نفر مریض قلبی داره، قلبش مریضه، هی دلش وسوسه میکنه یک امر حرامی رو انجام بده، ولی خب این دفعه متدین هم هست، دوست داره امر شارع رو هم زیر پا نگذاره، میاد چکار میکنه؟ حلالی رو با حرامی رو مخلوط میکنه، امرش مشتبه میشه، نمیفهم کدوم حلال خود حرامه، حلال و حرام رو پهلو هم میگذاره، بعد از دو روز سه روز متوجه نمیشه کدوم حلال کدوم حرام. خب میگه که این که بر من، این بر من حلاله حرامه نمیدونم حلاله، این بر من حرامه حلاله نمیدونم حلاله، دوتا رو بنیشه، مخصوصا این جایی که قصد کرده حرام رو انجام بده، دیگه اینجا 100% مخالفت قطعیه با علم اجمالی چیه؟ ممنوع است و جایز نخواهد بود. دقت کنید، خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوسل الى الحرام، مخصوصا هنگامی که قصد کند مکلف از مرتکب شدن دوتا مشتبه رسیدن به حرام، دلش میخواد حرام را انجام بده، منتها خب آدم متدینی هم هست، باید حیله های شرعی پیدا کنه تا حرام را انجام بده. اینجا دیگه مخصوصا عرض کنم خیلی مخالفت قطعی با علم اجمالی چیه؟ ممنوعه. هازا مما لا تأمل فیه، این که ما گفتیم مخصوصا اگر قصد حرام کرده مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوعه، مما لا تأمل فی، مطلبی نیست که دیگه قابل تأمل باشد، یعنی همه قبول دارند، اجماعیست اونجایی که کسی قصد حرام کرده و از طریق مخالفت قطعی میخواد حرام رو انجام بده، اینجا دیگه 100% مخالفت قطعی چیه؟ ممنوع و حرام است و همه این رو میگویند. خب بله، و من یظهر منه جواز الارتکاب فالظاهر انه قصد غیر هذه الصوره، حتی اونهایی که گفتند میتونیم مشتبهین رو مرتکب بشیم، منظورش این مورد نیسته، منظورش این موردی که میخواد از روی عمد حرام رو انجام ده، این مورد منظورش رو نیست. پس اونجایی که مکلف میخواد حرام رو انجام بده از طریق مخالفت قطعی با علم اجمالی، دیگه 100% مخالفت با علم اجمالی حرام است بل اجماع، چه اونهایی که میگن مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوع، چه اونهایی که میگن جایز. بله، و کسانی که ظاهر می شود از اون کسان که جایز است مرتکب شدن مشتبهین، ظاهر این است که اونها قصد نکردن غیر این صورت را. کدوم صورت منظوره؟ آقای نوذری کدوم صورت منظوره؟ نوذری بگه. آفرین، اون موردی که قصد کرده باشه. خیلی خوب. خب پس بنابراین مخالفت با علم اجمالی قطعی ممنوعه، مخصوصا اگر طرف که میخواد مرتکب بشه قصد حرام کرده باشه. خب حالا اینجا رو دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمه از این مطلبی که ما گفتیم یه نکته روشن میشه. دقت کن آقا، مرحوم شیخ میفرمه از این مطلبی که ما گفتیم یه نکته روشن میشه، اون نکته اینه، یه نفر میگه آقایونی که میگویید مخالفت با علم اجمالی جایزه. معنای حرف شما اینه که باید بپذیرید هر کس بخواد حرام رو انجام بده بیاد حلال و حرامی که مشخصا مخلوط کنه در حرام رو انجام بده و تو فتوا بهش دادی این رو انجام دادن مباحه، این رو انجام دادن مباحه. مرحوم شیخ میفرماید ما هرگز نمیتونیم به گردن مجوزین این مطلب رو بندازیم، نمیتونیم بهشون بگیم لازمه حرف شما که قائل به جواز ارتکاب هستید یعنی کسی که میخواد حرام رو انجام بده بیاد حلال حرام رو مخلوط بکنه حرام رو انجام بده و مباح براش، این نمیتونیم به گردنشون بندازیم. چرا؟ چون اینهایی که میگن ارتکاب مشتبه این جایزه نمیگن منظور ما کسانی است که قصد حرام کردن، نه، این قصد حرام کردن از محل بچیه خارجه، اون همه میگن مخالفت کردن با علم اجمالی برای چیه؟ برای ممنوعه. ما نمیتونیم مردم را عادت بدیم هی تکرار کنن حرام را مرض روحی پیدا بکنن، نه. دقت کنید و منهو از این مطلبی که ما گفتیم کدوم مطلب؟ اگر کسی قصد حرام کرد از طریق مخالفت کردن با علم اجمالی، از این مطلب یظهر ظاهر میشه. چه ظاهر میشه؟ الزام القائل بالجواز به ان تجویز ذالک یفزی الى امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات على وجه مباح به ان یجمع بین الحلال والحرام المعلومین تفصیلا کالخمر والحل خل على وجه یوجب الاشتباه فیرتکب هما محل نظر. از این مطلبی که ما گفتیم ظاهر میشه ملزم کردن کسی که قائل به جواز ارتکابه بهش بگیم به ان، به این دلیل که ملزمش میکنیم، به این دلیل که تجویز کردن ذالک مخالفت قطعی با علم اجمالی یفزی منجر میشه که امکان به وجود میاد رسیدن به انجام دادن تمام محرمات بر وجه مباح، دیگه معبری پیدا میشد که حرام ها چی بشوند؟ حلال بشن، مباح بشن. این معبر رو باید بپذیرید شمایی که قائل به جواز هستید. مثلا چطوری حرام ها بشن مباح؟ چطوری؟ به این صورت جمع کند بین حلالی و حرامی که مفصلا مشخصن، این حلاله و این چیه؟ حرامه، کاملا مشخصه. بیاد بین این دو تا چکار کنه؟ جمع کنه. به چه صورت؟ علاوه جن جارمه متعلق به یجمعوه، متعلق به یجمعوه، به این صورت جمع کنه، بر وجه جمع کنه که موجب اشتباه بشه برای نفهمه کدوم حلال و کدوم حرام، درسته؟ خب دلش میخواست که حرام رو انجام بده فیرتکب هما، میاد هر دوتا رو انجام میده، هم این لیوان رو مینوشد و هم این لیوان رو، بالاخره معده شده خم، دوستاش خم بنوشه به بچه ما با خم رو نوشی. مرحوم شیخ میفرماید ما ملزم بکنیم قائلین به جواز را که آقا میشود افرادی حرام رو به وجه مباح انجام بدن و این امکان براشون فراهم میشه، محل نظره. چرا محل نظره؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ محل نظر رو دیگه نگفته چون در بالا توضیح داده بود. چرا اینجا محل نظره؟ چون کسانی که میگن مخالفت قطعی با علم اجمالی جایزه اصلا این صورت رو مرادشون نیست، صورت اون جایی که قصد میکند مرادشون نیست، درسته؟ بلکه جایی مد نظره که بر حسب اتفاق حلال و حرام مخلوط شده، طرف هم میخواد بنوشه نمیدونه کدوم حلال کدوم حرامه، اینجا رو گفتن جایزه. ولی اگر کسی قصد حرام کرده مخصوصا بیاد حلال حرام رو کنار هم بگذاره تا مشتبه بشه تا مباح بشه بدون هر طور انجام بده، نه اینجا مد نظرشون نیست. پس نمیتونیم به گردن مجوزین این مطلب رو بندازیم، خصوصا علاما مسئله بهی، مخصوصا اون مثالی که زدن. چه مثالی زدن؟ بله عرض کنم خدمت شما، بله طرف میخواد حرام انجام بده، زوجهش رو با غیر زوجه مخلوط میکنه، درسته؟ خب به حرام خودش میرسه. میفرماد مخصوصا این مورد از این مثال از محل کلام اونا چیه؟ خارجه. چرا خارجه؟ اگر امتحان من باشم حتما اینو جز امتحان میارم ها. چرا اینجا مخصوصا از محل خارجه؟ به خاطری که یادتون هست ما قبلا یه بحثی داشتیم، گفتیم هر کجا اصل موضوعی جاری شد دیگه اصلا اصل حکم جاری نمیشه. توی خصوص این مثال اصلا محل بحث خارجه. چرا؟ چون در موردی که شک میکنه این زوجش هست یا زوجش نیست، اصالت عدم زوجیه که یک اصل موضوعی جریان پیدا میکنه. وقتی اصالت عدم زوجیه جاری شد دیگه نوبت به اصالت الحلیه که یک اصل حکمیست اصلا نمیرسه. پس بحث ما که مخالفت با علم اجمالی جایز است، مربوط به جایز که اصلا اصل موضوعی وجود نداشته باشد، در حالتی که در این مثال اصل موضوعی وجود داره. پس معلوم میشه اون جایی که قصد حرام کرده مجوزین اون مورد را مد نظرشون نیست. دقت کنید عبارتو، محل علمیش همینجاست دیگه. دقت کنید خصوصا علاما مسئله بی، مخصوصا اون موردی که مثال زدن به اون مورد چیه؟ من الجمع بین الاجنبیه و زوجه، اونجایی که جمع کنند بین اجنبیه و زوجه، دیگه به صورت مسلم مراد مجوز این مورد نیست. وجه خصوصیت سر امتحان شفاهی ممکنه ببرسن، وجه خصوصیت چیه؟ در این مثال اصل موضوعی جاری میشه دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد، در حالتی که بحث ما راجع به مخالفت با علم اجمالیه جایز که اصل موضوعی نباشد. اینم وجه خصوصا. خب حالا مخالفت با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست؟ نظر شیخ این بود که جایز نیست. خب این که جایز نیست مربوط به کجاست؟ حالا اینا دقت کنید، در مورد علم اجمالی که متعلق بر ما مشتبه میشه گاهی این دو صورته. خوب دوستان اینجا رو دقت کنید، در باب علم اجمالی که مشتبه مکلفون به و متعلق بر ما مشتبه میشه دو صورته. صورت اول، یک عنوان معین و مشخص داریم منتها متعلقش بر ما مشتبهه. مثلا مولا گفت اجتنب عن الخمر، اینجا خمر یه عنوانیست معین و مشخص، ولی نمیدونیم این لیوان خمر است یا اون لیوان، درست شد؟ تا اینجا که گفتیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوع، این مورد مد نظر ماست. مورد دیگر اینه که علاوه بر این که خود متعلق مردده، خود عنوان کلی هم مردده. مثلا مولا به ما گفت اجتنب عن الخمر، این یک عنوان، خمر یک عنوانه. بعدن هم گفت اجتنب عن الغصب، غصب هم عنوانه دیگریست، یعنی هم غصب حرامه و هم خمر حرامه. حالا در اینجا دو تا لیوان ما داریم، این دو تا لیوانی که ما داریم یا این لیوان حرام است به عنوان خمر یا به عنوان غصب. اگر به عنوان خمر حرام باشه این طرفی حلاله، اگر به عنوان غصب باشه این طرفی چیه؟ حلاله، ولی ما خو نمیدونیم این با عنوان خمره یا این با عنوان خمره، این با عنوان غصبه یا این با عنوان غصبه، ولی روی هم رفته میدانیم از این دو لیوان یکیشون حرامه. حال یا با عنوان خمریت یا با عنوان غصبیت. پس عنوان مردد شد و در ذهن متعلق هم چی شد؟ مردد شد. درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماید ظاهرا اون چرا که گفتیم در اینجا هم جریان پیدا میکنه که مخالفت قطعی با علم اجمالی در اینجا هم چیه؟ حرام و ممنوع. عبارت دقت کنید، هازا کله یعنی چی؟ مخالفت با علم اجمالی، مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوع، اینه که گفتیم فی ما اذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا. این اونجاست که عنوان بله حرامی که مشتبهه یه عنوان واحدی داشته باشه، مثل خمر. منتها مرددن بین امرین، منتها این عنوان خمر متعلقش مردده، نمیدونیم این اناعت یا اون اناعه. پس آقا شما گوش نمیدی؟ توجه بفرمایید، نمیدونیم این انا است یا اون انا. درست شد؟ خب اینجا مخالفت قطعی ممنوع. اما اذا کان مرددن بین عنوانین، اما اگر حرام ما که مشتبه باشه ضمیر کانه میخوره به حرام مشتبه، اما این حرام مشتبه مردد باشه بین دو تا عنوان، مثلا عنوان خمریت و عنوان قصبیه، کما مثلنا سابقا، همطور که مثال زدیم سابقا بالعلم الاجمالی، به علم اجمالی، به ان احد المایعین اما خمرون او الاخر مغصوبون. ببین که یکی از مایعها یا خمره و دیگری چی چیه؟ مغصوبه. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم یکی از این دوتا حرامه، ولی نمیدونیم حرام از با عنوان خمر یا حرام از با عنوان غصبیت. خمر باشه نمیدونیم کدومه، غصبیت هم باشه هم نمیدونیم کدومه. نه اصلا بحث ما در شبهه موضوعی هست، شبهه موضوعی تحریمی هست. نه اگر ثابت بشه این طرف غصبه، بله اون طرف حلاله. آفرین، طرف دیگر رو میدونیم حرامه، ما تو نمیدونیم از باب خمر یا از باب غصبه، اینشو نمیدونیم. فظاهره ان حکمه کذاره، ظاهره که این مورد هم حکمش این چنینه. حکمش این چنینه یعنی چی؟ یعنی مخالفت قطعی با آن ممنوعه. چرا؟ از لا فرق فی عدم جواز المخالفه للدلیل شرعی بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالاجمال. دقت کنید، چرا اینجا هم مخالفت قطعیش ممنوع؟ زیرا مخالفت با حکم شرعی عقلا ممنوعه، سواء اون کان اون دلیل شرعی یه عنوان باشه یا دلیل شرعی دو تا عنوان مردد باشه، فرقی نداره. چه مولا به ما بگه اجتنب عن الخمر، عنوان مشخصه، ما با این اجتنب عن الخمر نباید مخالفت کنیم. چه اونجایی که مولا به ما گفته اجتنب عن الخمر و اجتنب عن الغصب، در اینجا با دوتا نباید مخالفت کنیم. حالا اینجا برخورد کردیم، اگر هر دوتا را نوشیدیم میدونیم مخالفت با دستور مولا کردیم، منتها یا مخالفت با اجتنب عن الخمر کردیم یا مخالفت با اجتنب عن الغصب کردیم، بالاخره مخالفت کردیم، لذا ممنوع مخالفت قطعیه. از لا فرق فی عدم جواز المخالفه للدلیل شرعی بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالاجمال، زیرا فرقی نیست در اینکه جایز نیست مخالفت کردن با دلیل شرعی بین این که اون دلیل شرعی معلوم به تفصیل باشد، مثل که مولا فقط گفته اجتنب عن الخمر، و بین این که اون دلیل شرعی معلوم هست منتها بالاجماله. میدونیم مولا گفته حرام رو نزدیک نشو، منتها نمیدونیم گفته از خمر نزدیک نشو یا از چی؟ از غصب. درست شد؟ بالاجمال برای ما معلومه. خب فانما ارتكب الاناء في المثال يعلم انه خالف دليل حرمت الخمر او دليل حرمت الغصب. پس کسی که مرتکب میشه این دو اناء را، این دو تا ظرف را در مثالی که زدیم، دیگه علم پیدا میکند یا مخالفت کرده دلیل حرمت خمر را، یعنی اجتناب علی الخمر را مخالفت کرده، یا مخالفت کرده دلیل حرمت غصب را که گفته اجتناب علی الخمر، بالاخره با دستور مولا مخالفت کرده، یا با این دستورش یا با اون دستوره. ولذا لو کان اناء واحد مرددا بین الخمر والمغصوب لم يجوز ارتكابه. لذا اگر فرض کنیم ما یه ظرف داشتیم، خب دقت کنید، اگر ما یه ظرف داشتیم نمیدونیم این ظرف خمر توشه یا نه غصبیه، خب ما نمیتونیم آب بخوریم توی مال غصبی، شاید صاحبی راضی نباشه. در اینجا ما این یه دونه لیوان رو حق استفاده نداریم، برخلاف اون جایی که یه لیوان بود ما احتمال میدادیم خم باشه، احتمال میدادیم آب باشه، اینجا اشکالی نداشت. ولی اینجا که میدونیم 100% حرامه، حالا یا از باب خمریت یا از باب غصب، حق مرتکب شدنش را نداری. ولذا اگر باشد یه دونه ظرف که مردد باشه بین خمریت و مغصوبیت، جایز نیست مرتکب شدن آن، مع انه لا يلزم منه الا مخالفت احد الدلیلین، با اینکه لازم نمیاد منه از ارتکاب یک انا، با اینکه لازم نمیاد منه از ارتکاب یک انا مگر مخالفت کردن با یک دلیل، منطقه اون یک دلیل که مخالفتش کردیم نمیدونیم کدومه، نمیدونیم اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن الغصب، بالاخره مخالفت کردیم، با اینکه لازم نمیاد منو از ارتکاب این یک انا مگر یه دونه مخالفت کرده، اونم مخالفت کردن با یک دلیل لا به عینه مشخص نیست، یا اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردیم یا اجتنب عن الغصب رو مخالفت کردیم، ولی کدومه نمیدونیم، ولی بالاخره مخالفت کردیم. این علتی چیه؟ چرا ما نباید مرتکب بشیم یک انارا، یا از باب خمریت یا از باب غصبیت؟ میگه علتش اینجاست که از نظر عقل مخالفت دستور مولا چیه؟ ممنوع و قبیحه. خب تو در ارتکاب این یه انا مخالفت کردی با دستور مولا، دیگه فرقی نمی کنه مخالفت کردی با دستور مولا از باب خم باشی یا از باب غصب باشی، دیگه مخالفت کردی شما. ولیس ذالکم، و نمی باشد این مخالفت کردن با احد الدلیلین لا بعینه، این نیست مگر از جهت این که ان مخالفت الدلیل الشرعی محرم عقلا و شرعا، مخالفت کردن با دلیل شرعی هم عقلا ممنوعه و حرام است و هم شرعا، سواء تعین للمکلف او تردد بین دلیلین، مساویس معین باشه اون دلیل شرعی برای مکلف بدون دلیل شرعی که میخواد مخالفتش کنه کدومه، یا نه مردد باشد بین دو تا دلیل، نمیدونه اجتنب عن الخمر داره مخالفت میکنه یا اجتنب عن الغصب، دیگه فرقی نمیکند. پس بنابراین چه عنوان واحد باشد متعلق مردد باشه، چه عنوان دو تا باشد متعلق هم مردد باشد، در اینجا مخالفت کردن با علم اجمالی چیه؟ ممنوع هست. مطلب پایانی رو بگیم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما، بله آقای صاحب حدائق محدث بحرانی، ایشون گفته نه، در اینجایی که عنوان یکی باشد و مشخص و معین فرق می کند با اونجایی که عنوان دو تا باشه و مردد باشه، فرق می کنه. می فرماد که اگر چنانچه عنوان یکی باشد مخالفت کردن با او چیه؟ ممنوع. اگر عنوان دو تای مردد بود مخالفت کردن اشکالی نداره. مرحوم شیخ میفرماد از این مطلبی که گفتیم معلوم میشه حرف صاحب حدائق حرف درستی نیست. چه عنوان یکی باشه، چه عنوان دوتای مردد باشه، مخالفت با علم اجمالی چیه؟ ممنوعه. ها، حالا دیگه گذشتیم از اونجا، میباس میگفتی. حالا بذار این مطلب رو بخونم، من جواب مثال هفتم هشتم رو میخونم. تذکرت خوب بود ولی سر جاش نگفتی. و یظهر من صاحب الحدائق التفصیل، دقت کنید، و یظهر من صاحب الحدائق التفصیل فی باب شبهت المحظوره، ظاهر میشود از صاحب حدائق محدث بحرانی کهشون تفصیل قائل شده در باب شبهه محظوره. بین چی و چی تفصیل قائل شده؟ بین کون المردد بین المشتبهین فردن من عنوانن فیجب الاجتناب عن، و بین کونهی مردد بین عنوانن فلا یجب. چون تفصیل قائل شده در باب شبهه محظوره بین اونجایی که حرام ما مردد باشه بین دوتا مشتبه، که یک فرد باشد اون حرام بین از یک عنوان. عنوان چیه؟ یک عنوان چیه؟ خمره. منتها این خمر نمیدونه توی این ما این لیوانه یا توی این لیوانه. فیجب الاجتناب عن، در اینجا باید اجتناب کرد از این یه دونه عنوان، باید اجتناب کرد. یعنی نه این لیوان را بنوشد و نه این لیوان را، هیچ کدوم نباید بنوشد. و بین کونه و بین اینکه این حرام واقعی مردد باشه بین دو تا عنوان. مثل چی؟ مثل خمر و غصب دهستن تو، مثل خمر و غصبیت. این حرام واقعی مردد باشه بین دو تا عنوان، در اینجا فلا یجب، اجتناب لازم نیست، میتونه مرتکب بشه. مرحوم شیخ جواب میده، میگه منظور شما که گفتید واجب نیست اجتناب کنه منظور چیه؟ یا منظورت این که گفتی واجب نیست اجتناب کنه یعنی مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه؟ این منظورته؟ این که جواب دادیم با. و اگر منظورت اینه که موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم نیست، این مال مقام دومه که جلسه آینده که اول بحثه مطرحش میکنه خدمت شما. چون ما گفتیم در دو مقام بحث میکنیم در باب احتیاط، یکی در مخالفت قطعی حرام است، دوم موافقت قطعی واجب است. مقام اول دیگه امروز چی میشه؟ پایان نرسه. دقت کنید. فئن اراد، مرحوم شیخ میفرماید، فئن اراد، اگر محدث بحرانی اراده کرده است عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما معن فظهر ضعفه بما ذکرنا، اگر اراده کرد این محدث بحرانی که واجب نیست اجتناب کند از هیچ یک از این دوتا اناء در دومی، اگر گفتی دومی کدومه؟ چی؟ عنوان مردد باشه. آفرین، دومی عنوان مردد. اولی این بود که عنوان واحد باشه، دومی این که چی باشه؟ دو عنوان مردد باشه. بله، آی نوذری هی عقب قافله است، خیلی دیر میرسه. علتش اینه که این آقا مشکل آفری میشه براش. خب اگر اراده کرده محدث بحرانی که واجب نیست اجتناب کند از هیچ یک از این دوتا انا در دومی که عنوان این مردد باشه و گفته جایز از مرتکب شدن دوتا انا با هم دیگه، فظهر ضعفه به ما ذکرنا، ضعفش به واسه اون مطلبی که گفتیم ظاهر میشه. یعنی گفته موافقت چیزه مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی نداره، این ضعفش ظاهره، از مطالب بالای ضعفی روشن میشه. ولی اگر منظورش که گفت اجتناب لازم نیست یعنی موافقت قطعیه لازم نیست، این میشه مقام دوم که بعدا بحثش مطرح میکنیم. ولی به این اراده، اگر اراده کرد محدث بحرانی عدم وجوب الاحتیاط فیه، واجب نیست احتیاط کند فیه در دومی، دومی که میشه موافقت قطعی احسنتم، فسیجی امافی، به زودی میاد اشکالی که درش وجود داره. دقت کن اینجا من خلاصه بحث رو بگم. پس ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول این بود که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا حرام. مرحوم شیخ فرمود چی؟ حرام است مطلقا. گروهی گفتن نه جایز است اشکالی نداره. گروه دیگر قائل به چی شدن؟ تفصیل شدن که تفصیل آخر را خوندیم خدمت شما. مقام دوم ما دقت کنید، مقام دوم ما اینه که بر فرض این که مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام باشه، آیا موافقت قطعی با علم اجمالی چطور؟ واجب است یا واجب نیست؟ که جلسه آینده است چالا. اما دیگه آره بله، مثال هفتم و هشتم را به این صورت جواب میدیم که از باب تقاسه. من یک مورد رو میگم دقت کنید. مثال هفتم و هشتم از باب تقاسه. چطور؟ ما در فقه این مورد رو داریم، تو شرح لامه هم خوندید شماها. اگر کسی باید مالی به شما بده، مال رو به شما نمیده، داره ولی به شما نمیده، تو آهسته یواشکی میتونی مالی به اندازه مالت ازش برداره، اشکالی ندارد. این میگن تقاضا، درسته؟ حالا در اینجا مثال هفتم این بود که من رفتم گذر خان عبایی بخرم، درست شد؟ به 1000 تومن پول. 1000 تومن رو که دادم، در اینجا میخوام عبا را بگیرم. بایع میگه، فروشنده میگه آقا تو عبا از من نخریدی. چی خریدی؟ قبا از من خریدی. گفتیم در اینجا دو چیز وجود داره، اینه که علم اجمالی داریم از جیب بایع یا عبا خارج شده و یا قبا خارج شده، این یکی. دوم این که علم تفصیل داریم که پول از جیب مشتری چی شده؟ خارج شده، وارد جیب بایع شده، نقل انتقال صورت گرفته. من تو در یک طرف علم اجمالی، در طرف دیگر علم تفصیلی. خب حالا معامله به هم نمیخوره، من تو از باب تقاسه. به چه صورت از باب تقاسه؟ مشتری میگه بایع تو که من بهت گفتم عبا ازت خریدم، مال من رو که نمیدی، درست شد؟ مال من رو که نمیدی، پولی که بناس بابت عبابت بدم و رفته تو جیب تو، من اون پول بد نمیدم، برای خودم نگه میدارم. این میشه چی؟ میشه تقاضا احسن تو. از طرف دیگه بایع هم میگه که خب بالاخره یکی از این عبا یا قبا از جیب من خارج شد، وارد جیب تو شد، تو که پول به من نمیدی، منم مال تو را که یا عباس یا قبا به عنوان تقاض نگه میدارم. اینطور که شد هیچ گونه مخالفت علم اجمالی پیش نمیاد. صلی الله علی محمد و آله.